الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره فأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نوراني إمام هادي عليه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجد امام عاص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. سوره مبارکه فتح آیه 4 هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. در این آیه نورانی قلب به عنوان هدف و غایت بیان شده و آنچه که باعث ازدیاد ایمان در این قلب می شود مورد نظره. با مراجعه به آیات قرآن و در ذیل آیات روایات متعدد، حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به قلب و اموری که ممکنه عارض بر قلب بشه به عنوان آفات و اموری که باعث رشد و تعالی و کمال قلبه، نکات بسیار زیادی حضرات بیان فرمودن. برای قلب تقسیم‌های متعددی ذکر شده در لسان روایات، هر کدوما بر اساس یک مقسم خاصی است. قلبون مشغولون به دنیا، قلبون مشغولون به العقبا یا اخرا، و قلبون مشغولون به المولا. رهاورد هر کدام از این اشتغالات مطلبی است که در روایت آمده به عنوان ثمره این قلب. اگر قلبی مشغول به دنیا بشه فلهو شدت و ولبلا، اگر قلبی مشغول به آخرت باشه برای این قلب درجات بالایی در نظر گرفتن، و اگر قلبی مشغول به مولا باشد فله الدنیا والعقبا والمولا. تقسیم‌های متعددی ذکر شده که در یک جلسه اگر حیاتی بود مستقلن راجع به این عرض میکنیم. باز وقتی حضرات معصومین علیهم السلام می فرماید مراقبت به عمل بیارید از این گوش و چشم، چرا که قلب دفتر است برای این دو عضوی که در بدن قرار داره. هر آنچه که از چشم وارد میشه، هر آنچه که از گوش وارد میشه، مستقیم بر قلب اثر میگذاره و قلب میشه دفتر برای چشم و گوش. مراقبه به عمل بیارید، چی داره از این چشم وارد میشه؟ مبادا اون لطیفه ربانی به نام قلب که در وجود ما هست، مبادا اون زمان که روح در مقام شهود عالم غیب قرار میگیره یعنی قلب، اثر بپذیره و اون هم اثر بد بپذیره. به ما گفته شده مرتب ذکر بگید، مبادا آنچه که از این چشم و گوش ولو دفعتن ناگهانی وارد میشه اثر روی قلب بگذاره. اگر انسان مرتب مشغول ذکر الله باشه، ذکر لسانی ذکر قلبی میاره و ذکر قلبی ذکر جوارحی رو برای ما به ارمغان میاره. اگر روایت رو عرض میکنم که به اصل بحثم برسم، اگر مرتب انسان ذکر خدا رو کرد و یاد خدا بود، حجب و موانع قلب برطرف میشه، قلب به سوی ذات اقدس اله مرتفع میشه و بلند میشه. نشانه تحقق رفع قلب در بیان امام صادق علیه السلام وجود الموافقه، فقد المخالفه و دوام الشوق. نکته بعد، اگر انسان راضی بود به آنچه که خدا براش مقدر کرده، دائما مشغول شکر الهی بود، نعمتهای الهی رو دید، نسبت به آنچه که خدا به اون نداده خارج نشد از شکر، یعنی راضی 100% به اونی که خدا براش مقدر کرده، قلب انسان منفتح میشه، قلب انسان به آرامش میرسه و از رهگذر این آرامش سرور و بهجت حقیقی در قلب انسان قرار میگیره. در این حالت میگن فتح قلبه، قلب باز شده، قلب به آرامش رسیده و این آرامشی که برای ما سرور و بهجت رو به ارمغان میاره و اون از رهگذر راضی بودن به قضاء الهی، به حکم الهی. این دو تا مطلب، مطلب بسیار مهمی بود که عرض کردیم در جلسات گذشتم، راجبش نکاتی رو تقدیم کردیم. اما از این طرفم قسمت سوم خفض قلبه، کسر قلبه، قلب منخفض میشه، قلب تاریک میشه. حضرت میفرماید چون به این قسمت از روایت رسیدیم، زمانی که انسان توجه به غیر خدا پیدا بکنه، از اسباب مادی، از امور مادی، سر سوزنی اگر تعلق امور مادی در قلب انسان قرار بگیره، قلب ما در مسیر خفض و تاریک شدن قرار میگیره. منخفض میشه یعنی تاریک میشه، ظلمانی میشه. اذا اشتغل قلبه به شیء من اسباب دنیا کیف تجده، این قلب زمانی که ذکر خدا در مقابل او برده میشه، آیات الهی در مقابل او براش متذکر میشن، منخفضن مظلمن کبیت خراب خلو لیس فیه عمران ولا مونسون. قلب این حالت میفته زمانی که سر سوزن انسان تعلق پیدا بکنه به غیر خدا. به تعبیر استاد فرزانه ما که این دو برای ما شرح می‌فرمودن، تعبیر ایشون رو عرض می‌کنم، مشغول امور دنیوی بشه، مشغول به شهوات بشه، به زخارف دنیا اگر اشتغال قلبی پیدا کنه، در مقابل ذکر خدا و ذکر آیات خدا محجوب، منخفض و تاریک میشه. آیات الهی رو می‌بینه که انلم یکن شیئاً مذکورا، همون آیه‌ای که صدر بحثم در جلسات عب خدمتون عرض کردم، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. اگر کسی اعراض از ذکر بکنه، خدا را از یاد ببره، تعلقات دنیا، امور مادی اگر در قلب انسان قرار بگیره، فان له معیشتا ضنکا، از ذکر غافل میشه، معیشه ضنکا متوجهش میشه. به بیانی که عرض کردم تکرار نمی کنم. و نحشره یوم القیامه اعما، کور وارد محشر میشه. وقتی کور وارد محشر میشه، قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا برای چی منو کور وارد محشر کردی؟ من که در دنیا بودم چشم داشتم، میدیدم. قال، این شاهد عرض بنده است. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. ذکر خدا رو دید، نشانه های الهی رو دید، براش بیان شد، فراموش کردیم، ما هم اینجا تو رو از یاد میبریم. این همه نشانه، این همه ذکر، این همه دلیل، این همه شاهد، غفلت کردیم، از یاد بردیم، ما هم اینجا تو رو از یاد میبریم. وقتی ذی قلب انسان متوجه بشه به دنیا و تعلقات دنیا، ذره محبت اگر در دل قرار بگیره، انسان از مسیر سلوک الله عقب میفته. چرا انقدر اولیاء الهی نسبت به امور مادی و تعلقات دنیا مراقب بودن؟ مبادا سر سوزنی محبت این دنیا در دلشون قرار بگیره. دنبال پست نبودن، دنبال سمت نبودن، دنبال این نبودن که مردم ازشون تعریف و تمجید بکنن، دنبال تکلیفشون بودن، وظیفه‌شون انجام بدن. سر سوزنی اگر محبت دنیا بیاد، قلب انسان منخفض و تاریک میشه. چه تشبیه زیبایی امام صادق علیه السلام دارن. حضرت میفرماید که مانند اتاق مخروبه و تاریک و ظلمانی که اثری از انس، عمران، سکنا در اون قلب نمیبینید. من دیدم آدمایی رو که اصلا حوصله قال الصادق و قال الباقر ندارن، اصلا حوصله دعا و مناجات ندارن. وقتی هم که تو جلسات ذکر حاضر میشن، نق میزنن، قر میزنن. اینها کسایی هم که قلبشون مبتلا به خفض شده، ظلمت گرفته، به سمت تعلقات دنیا رفتن، زخارف دنیا قلبشون رو گرفته و اینها از مسیر معنوی و سلوکی عقب افتادن. خیلی داریم در حالات اولیاء الهی. استادی داشتن، آجای والد ما، همین پشت قبرستان نو منزلشون بود. حضرت آیت الله اسد میرهادی بهش میگفتن، محمدی فامیلشون بود، حاج میرهادی ما بهشون میگفتیم. یک منزل بسیار محقر، کوچک، فکر نمی کنم 80-90 متر بیشتر بود. توی این کوچه پس کوچه های پشت قبرستان نو، دو سه تا پله می خود می رفت پایین، می رسیدی به حیات، دو سه تا پله می خود می رفت بالا. ما هر وقت می رفتیم دیدن ایشون، خانواده ایشون و بیت ایشون باید می رفتن توی اون پستو. یه اتاق پایین داشت، یه اتاق بالا و یه پستو به عنوان آشپزخونه. سرویس و اینا هم همه تو زیر زمین بود. بهشون گفتن آقا اجازه بدید سطح حیاتو بیاریم بالا، کنار حیات یه سرویس براتون درست کنیم. فرمود نه، میترسم، نفسم ضعیفه، میترسم دلبستگی به دنیا پیدا بکنم. کسانی که وابسته میشن و دلبسته میشن عقب میفتن. اجازه نداد، حتی اجازه نداد یه خط تلفن برایشون بکشن، تلفن زمینی یا نه موبایل. میگفت میترسم. چرا انقدر مراقب بودن؟ شعار تخریبچی ها این بوده: اشتباه اول، اشتباه آخر. انقدر آدم ها بودن با یه لقمه مسیرشون عوض شده، دلبسته شدن به زخارف دنیا، دلبسته شدن. امام صادق علیه السلام میفرماید نشانه قلبی که مبتلا به خفض شده، ظلمت گرفته، مثل یک خرابه است، هیچ اثری از انس و سکنا و عمران در اون قلب نیست، نشانش سه مطلبه. یک، علامت الخفضه ثلاثه و اشیاء. یک، العجب، از خودش خوشش میاد، دوست داره دیگران همش او رو تعریف و تمجید بکنن و خیلی حالت بدیه. از موضع بالا به دیگران نگاه کردن، یه حالت تکبر و خود برتربینی درش به وجود بیاد، بگه من کیم. همین الان نشسته بودم بعد از افطار داشتم ورق می‌زدم شبکه 4 راجب مرحوم آقا رحیم ارباب داشتن صحبت می‌کردن، سرو قامتان. ایشون از اولیاء الهی بودن، شاگرد مرحوم جهانگیرخان قشقایی. این بزرگوار نکاتی رو راجبشون گفتن، از جمله این که یه سیدی به نام آقای آیت اللهی، ایشون میگفت من تو مسجد رفتم به ایشون اقتدا کردم. با هم دو نفر بودیم، حضرت آیت الله شب زنده دار و ایشون، میگفتن رفتم به ایشون اقتدا کردیم. نماز تموم شد، ایشون نافله عشا رو خوندن و رفتن بیرون. بعد از اون من مشغول نافله شدم، یه خورده طول کشید، دیدم یکی از اهل مسجد اومد به من گفت، من تازه ملبس شده بودم، تازه داشت صورتم مو در می آورد، ریش کاملی هم در نیاورده بودم، در نوجوانی وارد طلبگی شدم و زود ملبس شدم، داشتم از شیراز می رفتم قم، بین راه اصفهان شب ایستادیم رفتیم نماز به حاج آقا رحیم ارباب اقتدا کردیم. اون شخص حالا یا خادم مسجد بود یا اهل مسجد بود، اومد یه صدایی روی من بلند کرد که آقا زود نمازتو تموم کن، حاج آقا رحیم ارباب توی ایوون مسجد منتظر شماست. من تعجب کردم، ایشون که منو نمیشناسه با من چی کار داره. نمازمو تموم کردم، به سرعت رفتم، دیدم ایشون تکیه زده به دیوار، دستشو رو عصا گذاشته. عرض کردم آقا امری با من داشتید؟ فرمودن نه، من از مسجد بیرون نمیرم تا تو اولاد حضرت زهرا از تو مسجد بیرون نری، تا تو اولاد حضرت زهرا از تو مسجد بیرون نری. توجه میفرمی؟ این عالم، ملا، مرجع تقلید، فقیه مسلم در مقابل یه طلبه مبتدی، حالا تعبیر عامیانه یه بچه طلبه که تازه به قول خود این آقا مو تو صورتم در آورد، میگفت من جلوی تو اولاد حضرت زهرا حرکت نمی کنم از مسجد برم بیرون، تو برو بیرون بعد من برم بیرون. خدا ایشالله صحت و عافیت بده به همه مراجع، علما، رهبر عظیم و شأنمون، و خدا طول عمر بده به حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی. من چند سال قبل اتفاقی یه چند لحظه ای تو بیت ایشون، محضر ایشون بودم، فقط هم میخواستم عرض ادب کنم برم، نشسته بودم، یه آقایی اومد، سید اولاد پیغمبر، دست این مرجع تقلید و بوسید و اومد. ایشون برگشت تا دید یه بچه سید اومده دست ایشونو بوسیده، عشق تو چشاش حلقه زد. خب یا حضرت زهرا خودش بوسیدا، این مرجع تقلید. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مهندسی رو، نور به قبرش بباره. حتما برنامه‌ای به سمت خدا دیده بودید، ایشون شرح زیارت جامعه هم داشتن که از رادیو معارف پخش میشد. ملا، مجتهد، هم تو فقه، هم تو اصول، هم تو فلسفه. ما تو بعضی از جلسات که میشستیم، من از ایشون فاصله میگرفتم، یه لحظه غفلت میکردی جلو همه خم میشد دستتو میبوسید. رواق دارالهدایه مشهد امام رضا، مردم ایستادن به ایشون دارن اقتدا میکنن، ایشون اذان رو گفت، داشت اقامه میگفت، من اومدم پشت سرشون وایستادم اقتدا کنم. به محض اینکه منو دید به اصرار منو فرستاد جلو، به اصرار. آقا شما، من شاگرد شما. فرمودن وای نمیستن، یک ذره عجب، خودپسندی، تکبر، ابدا. مدرسه آیت الله صدوقی جلسه کارگروه علمی بود، منم کنار این اساتید نشسته بودم. جلسه که تموم شد، من برای عنوان رساله‌ام یه کاری با ایشون داشتم، بهشون عرض کردم که اگر امکان داره من خدمتون باشم منزل برسونمتون. منزلشون تو خیابون صفاییه بود، سوار ماشین شدیم، کاری که با ایشون داشتم و مطرح کردم و نکات رو گرفتم. بعد رسیدیم در منزل، گفتم آقا یه خواهشی ازتون دارم. فرمودم بگو. گفتم این کاری که شما میکنید، جلو دیگران خم میشید، دست ما رو میبوسید، محبت دارید، ولی ما خجالت میکشیم. خدای تو شاهدی. یه نگاه به من کرد، حالت بغض در گلو، گفت همین روز قیامت به مادرتون حضرت زهرا بگید. این تعبیرش، همین روز قیامت به مادرتون حضرت زهرا بگید. به مادرتون حضرت زهرا بگید مهندسی جلو دیگران دست ما رو میبوسید، ما خجالت میکشیدیم. توجه میفرمید؟ از موضع بالا نگاه کردن ابدا. ولی آدمی که قلبش مشغول به دنیا باشه، اول چیزی که بر این قلب عارض میشه عجبه، خودپسندیه. من آقای حداد عادل میگفتش که شبی که عروسی پسر آقا بود با دختر ایشون، خب تا دیر وقت طول کشید، آقا تو منزل بودن، مراسم که تموم شد و عروس آوردن به سمت منزل، دیدیم آقا اومده تو خونه عروس. گفتیم آقا تا این موقع شب شما بیدارید؟ فرمودم میخوام خودم دست عروسمو بگیرم وارد خونه بکنم. عجب، خودپسندی، این که خوشش بیاد ازش تعریف و تمجید بکنن، این نشانه خفزه، نشانه تاریک شدن قلبه. خدا میبینه. دومین نشانه ریا، یعنی غیر خدا. قلم میزنه برای غیر خدا، حرف میزنه برای غیر خدا. ریا یعنی خدا در این قلب نیست، خدا در این قلب نیست. سوم هرس و ولع داشتن به امور دنیا. قانع نمیشه که آقا داری از راه حلال کسب رزق میکنی، مهم نیست براش. بعضی از اموری هم که مشکوکه از جهت حلال و حرام، میره دنبال یک کلاه شرعی میگرده. من راجع به عجب و هرس، اجازه بدید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی دوتا روایت تقدیم محضر بکنم. انقدر این روایات عالی و کاربردی. پس اگر قلب انسان منخفض بشه، تاریک بشه، ظلمانی بشه، سه مطلب عارض بر این قلب میشه. اولیش عجبه، دومیش ریاست و سومیش حرصه. فرمود العجب رأس الجهل. عجب رأس جهله، منشأ عجب جهالت و نادانی است. خودت از خودت خوشت میاد، دوست داری دیگران تعریفتو بکنن، بذار خدا تعریف بکنه. اگر برای خداست، بذار خدا مطرح کنه. فرمود ایاک و الاعجاب و حب الاطراد. از این که از خودت خوشت بیاد برحذر باش و دوست داشته باشی که دیگران ازت تعریف و تمجید بکنن. فإن ذلك من اوثق فرص شیطان. از محکمترین فرصتهای شیطانه که تو رو به دام بندازه. مراقب باش، مرتب کاری انجام بده که به انکسار بیفتی، به افتادگی بیفتی. ایاک والاعجاب و حب الاطراد. از این که خودت از خودت خوشت بیاد و دوست داشته باشی دیگران در مدح تو مبالغه بکنن، ازت تعریف و تمجید بکنن. دوری کن، که این کار یعنی عجب از محکمترین فرصتهایی که شیطان انسانو به دام میندازه. مرتب بگید لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. باز امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن ایاک و ان تعجب به نفسک و یظهر علیک النقص و الشنعان. از این که نفس تو رو مسرور کنه، شاد بشی، دوری کن، که اگر این اتفاق نیفته عیب تو آشکار میشه و دشمنی ها بر علیه تو زیاد میشه. خیلی از امیرالمؤمنین من تیک زدم محضرتون عرض کنم، یکی دیگه عرض میکنم، عجب باعث تنهایی میشه. اوحش الوحشه العجب، ترسناکترین وحشتها خودبینی و خودپسندیه. حکمت 37 نهج البلاغه، امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی 8 مطلب بیان میکنن. 4 تا مطلب بایدها و 4 تا مطلب نبایدها. تو اون نبایدها حضرت میفرماید مراقب باش مبادا به عجب مبتلا بشی. اوحش الوحشه العجب، بدترین، ترسناکترین و وحشتناکترین تنهایی ها عبارت است از عجب و خودپسندی. خیلی باید مراقب بود. راجع به حرص هم اجازه بدید باز از امیرالمؤمنین عرض بکنم محضرتون، تیمونن و تبرکن کلام علی انشالله بر قلب بنشینه. حضرت فرمودن که الحرص ینقص قدر الرجل، حرص باعث میشه شأن انسان بیاد پایین، نقص بر انسان وارد بشه. ولا یزید و فی رزقه، حرص زدن رزق آدم رو زیاد نمیکنه ها، تازه برکت در رزق رو هم از بین میبره. یا آقا صبح تا شب دارم میدوام. نه، شما راضی باش به اونی که خدا برات مقدر کرده، از اسراف در زندگی اجتناب کن، شاکر نعمت باش، نعمتت افزون شود. الهرسو خیلی عجیبه، الهرسو ذلن، هرس موجب ذلته، موجب خاریه. و مهانتون لمن یستشعره، این هرس باعث میشه انسان سبک بشه، کوچیک بشه، در دید دیگران از ارزش و اعتبار ساقط بشه. الهرسو فقیرون و این ملکت دنیا به حضائف اینها، شخص حریص همیشه فقیره، نیازمنده، اگرچه تمام گوشه و کنار دنیا مال او باشه. آدم حریص از اونی که داره خودش هم لذت نمیبره، از اونی که داره خودش هم کیف نمیکنه. الهرسو لا یزید و فر رزق، کاسبا مراقب باشیم، مواظب باشیم، حریص در این امور باعث میشه که رزق آدم کم بشه یا برکت از بین بره. الهرس لا یزید و فر رزق ولکن یذل القدر، آدم حریص باعث میشه رزقش کم بشه، نه زیاد نشه، رزقش کم بشه و قدر و منزلت اون از مردم از بین بره. و موارد دیگه، یکی دیگه عرض بکنم، حیفم میاد چون خیلی یارو تیک زدم عرض بکنم نشونه گذاشتم، یکی دیگر رو عرض بکنم. عجب تو لمن علم ان الله قد زمن الارزاق و قدرها، تعجب میکنم از کسی که میداند خدا رزق ما رو ضمانت کرده، مانع رزق به وجود نیاریم، رزق خودش میاد در خونه. ما تلاش کنیم، کوشش کنیم، نگران رزق نباشید. این نگرانی ها به خاطر ضعف اعتقاد و ثقه و توکل نسبت به خداست. عجب تو لمن علم ان الله قد زمن الارزاق و قدرها و ان سعیه لا یزیده فی ما قدر له منها، هر چقدر که بیشتر تلاش کنه اونی که قرار گیرت بیاد گیرت بیاد. هرس نورز تو این قصه. و هو حریصون دائبون فی طلب رزق، او در طلب رزق خیلی حریصه، به شدت حرص می‌ورزه و این مانع میشه. اگر در طریق بندگی خدا ذره ای از یاد خدا و ذکر خدا انسان غفلت بکنه، میره به سمت محبت به دنیا. فقط یه نمونه عرض میکنم محضرتون، یه نمونه. امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، سر مطهر رو از بدن جدا کردن. خب شمر ملعون به خاطر وعده‌ای که بهش داده شده بود تموم شد؟ نه، هنوز مونده. بعد از این که سر مطهر ابی عبدالله از بدن جدا شد، سبحان الله، تازه یه عده اومدن سراغ بدن ابی عبدالله، هر چی تو بدن حضرت بود به غارت بردن، هر چی تو بدن بود به غارت بردن. یکی اومد نعلین مبارک بود، لباس حضرت رو بود، هر چی بود به غارت برده. یه مصیبت دیگه هم هست که یه عده رفتن به اسبشون نعل تازه زدن و بعدن گفتن عبیدالله به ما جایزه بیشتر بده، نحن رززنا الصدر بعد الظهر. ببینید دلبستگی به دنیا آدمو به کجا میرسونه. ببینید اومدن لباسای حضرت رو به غارت بردن، عمامه حضرت رو بردن، الله اکبر. ملعونی وارد گودی قتلگاه شد، تمام عرضی که میکنم از مقتل الحسین مرحوم آیت الله مقرم، ملعونی وارد گودی قتلگاه شد، دنبال شالی بود که حضرت به کمرش بسته، ولی دستای حضرت به این شال قفل شده بود. هرچی تلاش کرد نتونست دستا رو آزاد بکنه، با شمشیر انقدر به دوتا بازوی حضرت زد. تموم شد؟ نه، هنوز مونده. بجدلنامی وارد گودی قتلگاه شد، دید هرچی بوده غارت کردن و بردن، لا اله الا الله. یه وقت نگاهش افتاد دید هنوز انگشتر به انگشت حسین هست. نکرد این ملعون انگشتر رو از انگشت خارج کنه، انگشت رو با انگشتر برد. هفت تا موشک به بدن حاج قاسم زدن، برای تقریبه به ذهن میگم و اصلا مقایسه نیست، ولی بدن حاج قاسم قابل شناسایی بود. میگفتن این دسته، چرا هنوز انگشتر هست؟ این نمیدونم پای حاج قاسم یه تیکه از لباسش هست. آخ بمیرم برای اون بدنی که خواهر اومد نتونست اون بدن رو بشناسه. اگر سر رو بردن، اگر لباس رو بردن، حتی برهنه و اوریان کردن قابل شناسایی باید باشه. عرضم تمام، بله، اما نه بدنی که سه بار زیر سم ستوران قرارش دادن، کاری با بدن کردن که بدن رو با زمین الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.